شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این چهارشنبه 12 آذر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه بار دیگر همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از توقف بررسی پرونده های درخواست اقامت دائم و شهروندی اتباع 19 کشور از جمله ایران در ایالات متحده آمریکا خواهید شنید. از رکورد شکنی دوباره بهای دلار آمریکا در بازار ایران خواهیم گفت و همچنین از جنجال بر سر صدور مجوز برای نخستین آلبوم شروین حاجی پور خواننده منتقد در ایران. اینها و بیش از اینها در یک ساعت پیش رو در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما پیش از این همراه میشیم با همکارم وحید پور استاد و آخرین خبرها.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در پایان نشست هیئت دولت گفت آمریکا خیلی زود عملیات زمینی علیه قاچاقچیان تروریست در ونزوئلا را شروع می‌کند. او گفت عملیات زمینی خیلی آسان‌تر است و ما مسیرهایی را که آنها می‌روند می‌شناسیم. دونالد ترامپ همچنین گفت اگر لازم باشد در خشکی هم حمله می‌کنیم، همان گونه که در دریا حمله می‌کنیم. از ماه سپتامبر تا کنون ارتش آمریکا دست کم 19 حمله به شناورهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائی و سواحل اقیانوس آرام انجام داده که طی آن دست کم 76 نفر کشته شدند. رسانه ها گزارش می دهند که دونالد ترامپ در تماس چند روز پیش خود با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به او اولتیماتوم داده است که فوراً از قدرت کناره گیری کند. اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا رسیدگی به درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی برای 19 کشور از جمله ایران را متوقف کرد. این تصمیم پس از تیراندازی یک تبع افغان به تن از ماموران گارد ملی ارتش آمریکا در نزدیکی کاخ سفید از طرف دونالد ترامپ اعلام شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه به کارکنان اداره مهاجرت دستور داده شد بررسی همه پرونده‌های مربوط به شهروندان 19 کشور را متوقف کنند. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مسکو پس از پایان گفتگوی 5 ساعته هیئت آمریکایی به ریاست استیویتکاف با ولادیمیر پوتین در کرملین اعلام کرد که پیشرفت خاصی در مذاکرات حاصل نشده است. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین پس از پایان این نشست در روز سه‌شنبه گفت در این جلسه درباره اصل پیام آمریکا بحث شده، اما بر سر متن پیشنهادی گفتگو نشده است. او تاکید کرد که مسائل سرزمینی نقطه اختلاف اصلی است و بدون حل آن هیچ پیشرفتی ممکن نیست. روز سه‌شنبه استیویتکاف و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ با یک نسخه 19 بندی اصلاح شده از طرح اولیه آمریکا وارد مسکو شدند. طرحی که اروپا آن را بیش از حد نزدیک به مواضع روسیه می‌دانست و برای تعدیل برخی بندهایش پیشنهادهای اصلاحی داده بود، اما مسکو این تغییرات اروپایی را رد کرده و پوتین پیش از دیدار با میانجی‌های آمریکایی کشورهای اروپایی را به نقش مخرب در روند صلح متهم کرد. دفتر دادستانی عمومی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که فدریکا موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دو نفر دیگر پس از بازداشت برای بازجویی در پرونده مربوط به تقلب در مناقصه آزاد شدند. فدریکا موگرینی همراه با معاون نهاد آموزشی و استفانو سانیو یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در ارتباط با تحقیقات درباره احتمال دستکاری و تقلب در مناقصه مربوط به انتخاب یک مؤسسه آموزش عالی برای میزبانی آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا بازداشت شده بودند. اتهامات مطرح شده شامل تقلب در حوزه تدارکات، فساد، تعارض منافع و نقض محرمانگی حرفه‌ای است. به گفته دفتر دادستانی هر سه نفر آزاد شدند زیرا به عنوان افراد در معرض خطر فرار تلقی نمی‌شوند. دادستانی اعلام کرده اتهامات هنوز اثبات نشده و افراد بازداشت شده بیگناه فرض میشن. و چند کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از جمله مایساتو کارشناس ویژه سازمان در امور حقوق بشر ایران از جمله از جمهوری اسلامی خواستن فوراً اجرای حکم اعدام گلی کوهکن زن بلوچ 25 ساله را متوقف کنند. به گفته آنها اجرای این حکم نقض جدی حقوق بین الملل است. آنها این پرونده را نمونه روشن از تبعیض ساختاری و جنسیتی علیه زنانی می‌دانند که قربانی ازدواج در دوران کودکی و خشونت خانگی بودند. بنابر گزارش‌ها گلی کوهکن در 12 سالگی به اجبار به عقد یک از بستگان خود درآمد. او و پسر 5 سالش سال‌ها مورد ضرب و جرح و بدرفتاری روانی همسرش قرار می‌گرفت. گلی کوهکن در رابطه با قتل همسرش به قصاص محکوم شده و در حال حاضر در زندان گرگان زندانی است.
آخرین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
شنونده ساعت 14 هستید.
روز سه‌شنبه با انتشار دستورالعمل اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده آمریکا بررسی تمامی پرونده‌های درخواست اقامت دائم یا گرین کارت و شهروندی آن کشور برای اتباع 19 کشور از جمله ایران متوقف شد. مقام‌های اداره مهاجرت و وزیر امنیت ملی آمریکا اعلام کردند تا زمانی که قوانین، مقررات و شیوه بررسی پرونده متقاضیان به روز رسانی شود، بجز موارد استثنایی به اتباع این 19 کشور اقامت دائم و یا حق شهروندی ایالات متحده آمریکا داده نخواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده به تمامی کارکنان و دفاتر خود دستور داده است بررسی پرونده‌های مربوط به درخواست اقامت دائم و شهروندی آمریکا را برای 19 کشور از جمله ایران متوقف کنند. این تصمیم پس از تیراندازی یک تبعه افغان به 2 مأمور گارد ملی ایالات متحده در نزدیکی کاخ سفید از طرف دونالد ترامپ اعلام شد. یکی از این 2 مأمور به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان درگذشت و وضعیت نفر دوم هم وخیم گزارش شده است. این اقدام موجی از واکنش‌های تند را در آمریکا برانگیخت و مقامات ارشد دولت ترامپ اعلام کردند که با تغییر قوانین و رویکردها از ورود افرادی که خطرناک ارزیابی می‌شوند جلوگیری خواهند کرد. متیو تراگسر، سخنگوی اداره مهاجرت هم روز سه‌شنبه گفت این نهاد نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از ورود تروریست‌ها به ایالات متحده دارد. در دستورالعمل اداره مهاجرت نیز گفته شده در روند بررسی و قضاوت درباره پرونده‌های درخواست اقامت دائم یا شهروندی، امنیت مردم آمریکا و اجرای کامل قوانین ارجحیت دارد. برخی از نهادهای حقوق بشری، شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران این تصمیم را ناعادلانه توصیف کرده و می‌گویند نمی‌توان همه اتباع 19 کشور را خطرناک و یا مضر برای جامعه آمریکا ارزیابی کرد. رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه‌های خبری CNN و CBS که نسخه‌ای از دستورالعمل جدید اداره مهاجرت را مشاهده کرده‌اند، گزارش دادند که همزمان با توقف بررسی پرونده متقاضیان کارت اقامت دائم یا شهروندی ایالات متحده، مراسم ادای سوگند برای افرادی که شهروندی آنها پذیرفته شده بود نیز متوقف شده است. بر اساس سیاست جدید اداره مهاجرت، پرونده تمامی افرادی که از اتباع 19 کشور هستند، صرف نظر از اینکه در چه مرحله‌ای بودند، باید بازنگری شود. این بازنگری شامل 1 یا 2 مصاحبه احتمالی با متقاضیان برای بررسی کامل خطراتی است که ممکن است امنیت ملی و امنیت شهروندان آمریکایی را تهدید کند. در ماه ژوئن دونالد ترامپ دستور منع صدور ویزا برای چندین کشور را صادر کرد و برای برخی کشورها هم مقررات سخت‌تری به اجرا درآمد. ایران، افغانستان، هایتی، لیبی، سودان و یمن از جمله کشورهایی هستند که 6 ماه پیش منع صدور ویزا برای اتباع آنها اجرایی شد. در آن زمان گرفتن ویزای آمریکا برای اتباع کشورهایی مانند کوبا، لاوس، ترکمنستان و ونزوئلا هم مشمول شرایط سخت‌تری شد. اکنون بر اساس دستورالعمل جدید اداره مهاجرت آمریکا صدور کارت اقامت دائم یا شهروندی ایالات متحده برای اتباع این دو گروه از کشورها متوقف شده است. وزیر امنیت ملی آمریکا گفته است قصد دارد به زودی این فهرست را به 30 تا 32 کشور افزایش دهد. اجرای این دستورالعمل تا زمانی که مقررات، قوانین و شیوه‌های جدید و سخت‌گیرانه‌تری برای بررسی درخواست‌های اقامت دائم یا شهروندی ایالات متحده تدوین شود، ادامه خواهد یافت.
گزارشی بود از جمشید زند.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
در ایران 155 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به غلام حسین محسنی ژئی رئیس قوه قضاییه از آنچه غفلت و سهل‌انگاری و ایجاد بستر رشد برهنگی و کشف حجاب خواندند انتقاد کردند. این نمایندگان خواستار ابلاغ قانون موسوم به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدند. این در حالی است که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرده بودند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن این قانون ابلاغ نشده. در گفتگو با منصوره شجاعی پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان در هلند از او درباره تناقض در مواضع مطرح شده در قبال موضوع حجاب از سوی مسئولان حکومتی در ایران پرسیدم.
حکومت جمهوری اسلامی مواجه شده به فروپاشی از درون به دلیل اینکه ما می‌بینیم مثلا در محاصره مصائب و مشکلاتی که قرار گرفته، چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه دیپلماتیک، مسائل بین المللی، در حوزه مشروعیت، یعنی مشروعیت داشتن از سوی ملت، در تمام این حوزه ها حکومت جمهوری اسلامی به طور هولناکی مواجه شده با یک سری مشکلات و مسائبی که از عهده‌اش بر نمیاد. وقتی که از عهده هیچ مشکلی بر نمیاد و تنها ابزاری که همیشه مورد استفادهش بوده سرکوب بوده، فکر میکنه که مشکل آب رو که نمیتونه با سرکوب حل کنه، مشکل اقتصاد رو که نمیتونه، مشکل خشک شدن آبهای زیرزمینی، مشکل اقتصاد، اینا رو دیگه نمیتونه. میاد برای اینکه نمایش قدرت خودش رو نگه داره و در واقع به عنوان یک حکومت مقتدر نزد مردمش، نه مردمش که میگم، نه مردم ایران، اون اقلیتی که هنوز به حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکمران یک سرزمین نگاه میکنن که واقعا اقلیتن، میخواد جلوی اون اقلیت حفظ آبرو کنه و این حفظ آبروش با سرکوب اون اکثریت اتفاق میفته. این سیاست کلیشه. حالا برای ارائه این، اجرای این سیاست از درون دچار تشتت و در واقع اختلاف نظر میشه. چند وقت پیش بود که عضو شورای امنیت ملی اومد اون حرف رو زد که حجاب اصلا مسئله نیست و دیگه دنبال نکن، یا آقای پزشکیان که به هر حال رئیس قوه مجریه است این حرف رو زد. حالا اون 4 تا نمایندهی که اونجا نشستن و هیچ کدومشون هم منتخب مردم نیستن، چون ما شاهد بودیم که در انتخابات چه اتفاقی افتاد، ناگهان میبینن که خب تموم شد، قدرت تمام شد. یعنی نه موضوع اسلامه، نه موضوع وطنه، موضوع قدرته. برای حفظ قدرت آقای رهبری هم دچار جور سرگیجگی شده. یعنی اگر آقای رهبری تا پیش از این حرف اول آخر رو خودش میزد، وقتی میبینه تو تمام این حوزه ها اون حرف اول آخر اون راه حلی نبوده، به هر حرفی گوش میده و این حرف یک روز مخالفت با مسئله لایحه هست، یک روز موافقت، انگار که داره خودش و مردم رو محک میزنه ببینه با کدوم راه قدرت بیشتری داره.
آیا بر مبنای آنچه که شما گفتید، آنچه که از سوی نشریه صدای ایران متعلق به سایت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شد به تازگی و تصویری از نیلوفر قلعه‌وند یکی از کشته شدگان حملات اسرائیل جنگ 12 روزه رو منتشر کردند، در حالی که خودشون نوشتن که شهیده مکشوفه، یعنی در واقع حجابی نداشته، یک کلاه فقط بر سر داشت، یک کلاه بیسبال بر سر داشت.
آیا
اون اقدام دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو هم شما به عنوان محک زدن افکار عمومی تعبیر میکنید و تفسیر میکنید، یا این حاکی از نوعی سردرگمی در سیاست اجتماعی جمهوری اسلامی هست؟
این چیزی که شما میگین، این هر دو در واقع دو روی یک سکه است. یعنی سردرگمی و محک زدن، چرا آدم میخواد محک بزنه؟ برای اینکه سردرگمه، برای اینکه نمیدونه کدوم راه به تثبیت قدرت او کمک میکنه، بنابراین میاد محک میزنه. میبینه که مردم جامعه، که اون موقعی که شورای امنیت ملی یا عضوشون یادم نیست، میاد میگه لایحه اجرا نشه، که اون موقعی که میگن میگیریم و میکشیم و میبریم و شلاق میزنیم، که حالا که عکس رو منتشر میکنن، یک جور نادیده گرفتن، ایگنور کردن به قول غربیا، از سوی جامعه مدنی و مردم معمولی زنان ایران وجود داره. بنابراین هیچ کدوم از اینا تأثیری در رفتار مبارزاتی و رفتار روزمره زنان نمیذاره. خب پس اینا هی میان راه‌های مختلف رو امتحان میکنن ببینن چی موجب میشه که قدرتشون تثبیت بشه. بنابراین سردرگمی و محک زدن دو روی یک سکه است، اما مردم توجهی ندارن. وقتی ما از جامعه معترض به حجاب اجباری حرف میزنیم، از چندین لایه و بخش حرف میزنیم. یه بخش کنشگرهای بسیار فعالن، چه در زندان چه بیرون از زندان. یک بخش زنان شجاعی هستن که با زندگی روزمره خودشون، با نوع پوشش خودشون میان بیرون و نشون میدن که قبول نمی کنن این تضییع حقشون. یک بخش زنان با حجابی هستند از قضا، که خودشون حجاب دارن ولی پشت زنان بی حجاب میایستند، یعنی حمایت میکنن از اونا. یک بخش هم که قشر خاکستریان، اصولا مخالفن ولی از شجاعت ندارن، عملیات ندارن یا هر چیزی که هستن. یک بخش هم هستن که حکومتی هستن، که میرن جلو دانشگاه تهران تظاهرات میکنن بر علیه حجاب. آیا شما فکر میکنین واقعا حکومت با تمام این بازی ها و با تمام این سردرگمی ها میتونه اون یک بخش رو پیروز کنه بر چهار بخش دیگه؟ به نظر من دیگه نمیتونه. تمام این دست و پا زدنش برای آگاه شدن از ناتوانیشه، برای همین سرکوب رو بالا میبره و مردم ما قرار لابد بیشتر از این سرکوب بشن، ولی حکومت هم باید بدونه که مردم ما یک چیز رو از دست دادن و اون ترسه، و یک چیز رو به دست آوردن که شجاعته، و این شجاعت جلوی ابزار سرکوب اینا تنها ابزار مردمیه.
منصوره شجاعی بود، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان در هلند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند که اعدام گلی کوهکن، زن بلوچ 25 ساله فاقد مدارک که قرار است این ماه اعدام شود، را متوقف کند. این کارشناسان گفتند که این پرونده نمونه‌ای روشن از تبعیض ساختاری و جنسیتی علیه زنانی است که قربانی ازدواج در دوران کودکی و خشونت خانگی بودند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند گلی کوهکن در سن 12 سالگی مجبور به ازدواج با پسرعمویش شد و سالها در حین کار در مزرعه تحت خشونت جسمی و روانی قرار گرفت. او یک سال بعد از ازدواج اجباری خود، یعنی در سن 13 سالگی، در خانه و بدون مراقبت‌های پزشکی زایمان کرد. به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، وقتی او تلاش کرد از این ازدواج خشونت‌آمیز فرار کند، تلاش‌هایش به دلیل نداشتن مدرک و فشار اجتماعی بی نتیجه ماند. در ماه می 2018، زمانی که گلی کوهکن 18 ساله بود، شوهرش او و پسر 5 ساله‌اش را کتک زد. پس از اینکه یکی از بستگانش برای کمک فراخوانده شد، درگیری رخ داد که منجر به مرگ شوهر گلی کوهکن شد. گلی کوهکن در ارتباط با قتل همسرش به قصاص محکوم شد و در حال حاضر در زندان گرگان زندانی است و قرار است که اعدام شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند گلی کوهکن قربانی خشونت خانگی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که کوهکن که بی سواد بوده و در جریان بازجویی وکیل نداشته، زیر فشار روانی وادار به اقرار شده و همین اعتراف مبنای صدور حکم قصاص قرار گرفته است. خانواده مقتول اعلام کردند تنها در صورتی از اجرای حکم می‌گذرند که کوهکن 10 میلیارد تومان دیه بپردازد، رقمی که کارشناسان سازمان ملل آن را بسیار فراتر از میزان معمول و عملاً دست نیافتنی برای زنی فاقد مدرک و طرد شده توصیف کردند. کارشناسان سازمان ملل نوشتند ما بارها به دولت ایران اطلاع داده ایم که سیستم قصاص احکام تبعیض آمیزی را بر اساس جنسیت و پیشینه اجتماعی اقتصادی ایجاد می کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که پرونده گلی کوهکن نشان دهنده الگوی گسترده تری از تبعیض علیه زنان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. آنها میگویند حداقل 241 زن بین سالهای 2010 تا 2024 میلادی اعدام شدند که 114 نفر از آنها به جرم قتل به قصاص محکوم شدند. اکثر زنانی که به جرم قتل اعدام شدند، شوهر یا شریک زندگی خود را کشتند. بسیاری از این زنان قربانی خشونت خانگی یا ازدواج در کودکی بودند یا در دفاع از خود و فرزندانشان مرتکب قتل شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند فوراً اجرای حکم اعدام گلی کوهکن را متوقف کند و استانداردهای حقوق بشری را رعایت کنند. آنها اعلام کردند در این باره با مقام‌های ایرانی در تماس هستند. ایران در کنار چین دارای بالاترین شمار اعدام‌ها در جهان است. سازمان عفو بین الملل در ماه سپتامبر اعلام کرد که در سال جاری میلادی ایران بیش از 1000 نفر را اعدام کرده است که به نوشته این سازمان این بالاترین شمار اعدام هایی است که در ایران در 15 سال گذشته ثبت کرده است.
گزارشی را می شنیدید از گلناز اسفندیاری. روز چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار تهران از رکورد 120 هزار تومان عبور کرد، اتفاقی که پیشتر برای مدت کوتاهی در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل رخ داده بود، اما در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر جنگ نیست و گزارش‌هایی از تلاش تهران برای رسیدن به توافق با واشنگتن به گوش می‌رسد، دلیل این افزایش چیست؟ این نخستین پرسشی است که در گفتگو با روشنک آستارکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، مطرح کردم.
واقعیت این هست که اقتصاد ایران الان دچار دو بحران جدی هست. یکی افزایش رشد نقدینگی و یکی دیگه کاهش رشد اقتصادی. یعنی دولت دچار کسری بودجه هست. به دلیل کسری بودجه‌ای که داره اقداماتی انجام میده که پولی دستش بیاد، منابعی دستش بیاد که این کسری رو بتونه جبران کنه و هزینه های جاری ضروریش رو پرداخت کنه. این اقدامات از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، از جمله استقراض از نظام بانکی کشور یا فروش اوراق قرضه، همگی باعث میشه که نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه و افزایش نقدینگی سال هاست که به یکی از عوامل محرک افزایش تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده و در آن سو کنترل میکنه بحث ارزش پول ملی رو، یعنی مؤثر هست بر ارزش پول ملی. از سوی دیگه اقتصاد ایران با یک رشد منفی روبروه، یعنی نه تنها ما رشد مثبت اقتصادی نداریم بلکه اقتصاد ایران در حال کوچک شدن و ضعیف‌تر شدن هست. این ما دو عاملی هست که باعث میشه ارزش پول ملی، یعنی افزایش تورم در کنار رشد اقتصادی منفی، اینها باعث میشه که ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کنه و در نتیجه در رویارویی با ارزهای دیگه، در برابری ارزش با ارزهای دیگه رایج از جمله دلار، پوند، ریال، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر ارزهای رایج در ایران، ما میبینیم که اونها با افزایش روبرو میشن و به نوعی ارزش پول ملی ما در حال کاهش هست. یکی دو عامل دیگه هم البته مؤثر هستن. یکی از مهمترین عوامل مؤثر این هست که معمولاً در اواخر سال خورشیدی تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کنه از سوی شرکت‌ها، از سوی تجار و این عامل هم میتونه مؤثر باشه بر افزایش قیمت دلار. و یه موضوع دیگه هم این هست که به هر حال بمب‌های سیاسی جمهوری اسلامی در صحنه بین الملل اثرگذار هست بر واکنش روانی بازار ارز و دیگر بازارهای مهم مثل بازار طلا و اینها هم مؤثر هست.
از دید کوتاه مدت به ما بگید که به باور شما اگر قرار باشه در کوتاه مدت دست کم جلوی این رشد نجومی بهای دلار آمریکا در ایران گرفته بشه چه باید کرد؟
دو موضوع وجود داره. یکی همون بحث اقتصادی داستان هست که خب باید اقتصاد ایران یک محرکه رشدی داشته باشه و به دلیل ساختار نفتی اقتصاد ایران یکی از مهمترین عواملی که میتونه به صورت کوتاه مدت و اورژانسی جلوگیری کنه از ریزش ارزش پول ملی ایران یا به نوعی قیمت‌ها در بازار ارز دیگه افزایش به این شکل پرسرعت پیدا نکنه این هستش که ایران بتونه نفتش رو، ما داریم در مورد تاکید میکنم کوتاه مدت صحبت میکنیم، ایران بتونه نفتش رو صادر بکنه و صادرات نفت باعث خواهد شد که یک منابع ارزی به کشور و به اقتصاد ایران تزریق بشه و از ریزش و سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کنه. یکی دیگه از عواملش هم عوامل روانی بازار هست، یعنی زمانی که اقتصاد ایران، فعالان اقتصادی بدونن که وضعیت رو به بهبود است و یک چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد ایران وجود داره، اون هم باعث میشه که اون بخش تاثیرات روانی کنترل بشه و در نتیجه ارزش پول ملی ما با این سرعت بالا در حال سقوط نباشه. ولی خب اینها همه حکم اقدامات اورژانسی رو داره، ولی به صورت زیر مبنایی باید دولت یک اصلاحات اقتصادی بسیار بسیار جدی رو انجام بده و دولت هزینه هاش رو کاهش بده. یکی از موضوعاتی که همین الان هم دولت پزشکیان میتونه انجام بده ولی همچنان ما نمیبینیم در این باره اقدام و اراده‌ای وجود داشته باشه، این هست که در لایحه بودجه سال 1405 که در حال تدوین هست، هزینه های جاری بالایی که برای سازمان ها و نهادهای ایدئولوژیکی پرداخت میشه که هیچ اثری بر رشد اقتصادی کشور ندارن و صرفا بودجه خاری میکنن از اقتصاد ایران، اون هزینه ها رو کاهش بده که بتونه این فشار کسری بودجه رو یه مقدار کمتر بکنه که مجبور نشه اقداماتی بکنه که اون اقدامات تورم رو افزایش بده و ارزش پول ملی رو کاهش بده. اینها اقدامات بسیار بسیار کوتاه مدت و اورژانسی هست که باید انجام بشه.
روشنک آستارکی بود، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه. پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد که کاکائو یا یک وعده توت و سیب می‌تواند از رگ‌های خونی در برابر خطرات ناشی از نشستن‌های طولانی محافظت کند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند، ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیمی دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند. پژوهشگران تاکید می‌کنند این اولین بار است که نشان داده می‌شود فلاوانول‌ها می‌توانند مستقیماً از رگ‌ها در برابر اثرات نشستن محافظت کنند و سطح آمادگی بدنی در این محافظت تفاوت تفاوت ایجاد نمی کند. یعنی چه ورزشکار چه کم تحرک از این ترکیبات بهره می برند. اضافه کردن این خوراکی ها به رژیم روزانه ساده است. کاکائوی خالص، سیب، آلو، انواع توت‌ها، آجیل و چای سبز یا سیاه همگی گزینه‌های در دسترس هستند. پژوهشگران توصیه می‌کنند مصرف این غذاها همراه با کوتاه کردن دوره‌های نشستن، چند دقیقه قدم زدن یا ایستادن می‌تواند محافظ قلب و رگ‌های شما باشد.
رویا ملکی گزارش می‌داد و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم وحید پوراستاد و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا رسیدگی به درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی برای 19 کشور از جمله ایران را متوقف کرد. این تصمیم پس از تیراندازی یک تبعه افغان به 2 تن از ماموران گارد ملی ارتش آمریکا در نزدیکی کاخ سفید از طرف دونالد ترامپ اعلام شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CBS روز دوشنبه به کارکنان اداره مهاجرت دستور داده شد بررسی همه پرونده‌های مربوط به شهروندان 19 کشور را متوقف کنند. این تصمیم شامل درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی ایالات متحده می‌شود و مراسم سوگند افرادی که شهروندی آنها پذیرفته شده بود نیز متوقف شده. دونالد ترامپ در ماه ژوئن دستور منع صدور ویزا برای 19 کشور از جمله ایران، افغانستان، لیبی، سومالی، سودان و یمن را صادر کرد. شبکه خبری CNN هم گزارش داده که وزیر امنیت ملی آمریکا پیشنهاد کرده منع صدور ویزا به 30 تا 32 کشور گسترش یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پایان نشست هیئت دولت گفت آمریکا خیلی زود عملیات زمینی علیه قاچاقچیان تروریست در ونزوئلا را شروع می‌کند. او گفت عملیات زمینی خیلی آسان‌تر است و ما مسیرهایی را که آنها می‌روند می‌شناسیم. از ماه سپتامبر تا کنون ارتش آمریکا دست کم 19 حمله به شناورهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب انجام داده که طی آن دست کم 76 نفر کشته شدند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ در تماس چند روز پیش خود با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به او اولتیماتوم داده که فوراً از قدرت کناره‌گیری کند. مسکو پس از پایان گفتگوی 5 ساعته هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین در کرملین اعلام کرد که پیشرفت خاصی در مذاکرات حاصل نشده. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین پس از پایان این نشست در روز سه‌شنبه گفت در این جلسه درباره اصل پیام آمریکا بحث شده اما بر سر متن پیشنهادی گفتگو نشده است. او تاکید کرد که مسائل سرزمینی نقطه اختلاف اصلی است و بدون حل آن هیچ پیشرفتی ممکن نیست. صبح چهارشنبه همزمان با روز جهانی معلولان جمعی از معلولان کشور در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و اجرای ناقص قانون حمایت از معلولان مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند. به گزارش ایلنا مجموعه دریافتی معلولان به سختی به 3 میلیون تومان میرسد در حالی که سبد حداقل‌های زندگی نزدیک به 50 میلیون تومان محاسبه شده است. رئیس سازمان بهزیستی کشور روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی جمعیت معلول ایران را 10,500,000 نفر اعلام کرد. افزایش قیمت دلار آزاد در بازار ایران به بیش از 120 هزار تومان رکورد جدیدی ثبت کرد. قیمت دلار طی 5 ماه گذشته بیش از 30% رشد کرده و ارزش پول ملی ایران به شدت کاهش یافته است. همزمان قیمت کالاهای اساسی نیز با افزایش چشمگیری مواجه شده است. فرماندهی امنیت حکومت طالبان در ولایت فراه تایید کرد که 10 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی به ایران توسط مرزبانان ایرانی کشته شدند. محمد نسیم بدری سخنگوی فرمانده امنیت ولایت فراه در شبکه ایکس گفته که 2 تن دیگر در این رویداد ناپدید شدند. به گفته او این افراد تلاش می‌کردند تا به طور غیرقانونی از طریق بندر ابو نصر فراهی وارد ایران شوند.
وحید پوراستاد بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بنابر ارزیابی‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میزان گوگرد هوای تهران به 100 برابر حد مجاز رسیده است. سطحی از آلودگی که کیفیت هوای تهران را به وخامتی کم سابقه رسانده. در گفتگو با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان، نخست از او درباره دلایل این وضعیت پرسیدم.
طبق گزارشی که خود سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این میزان بالای گوگرد ارائه داده، علت انتشارش همون نیروگاه‌های اطراف تهران هستن که خب اون گازوئیل بیکیفیتی که در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار میگیره و همچنین در صنایع، اینها نقش اصلی رو دارن در ورود این آلاینده‌ها به هوای شهر تهران. و طبق همین گزارش حجم بالایی از این آلودگی از سمت جنوب و جنوب شرق وارد تهران میشه که غیر از مشکل اون نیروگاه ها و سوخت اونها، عوامل دیگه ای رو هم میتونیم در این دخیل بدونیم، از جمله اون بس زباد سوزی در جنوب تهران نقش مهمی در این آلودگی داره و همچنین اون ناوگان دیزلی فرسوده‌ای که در ساعات پایانی شب تردد دارن، اونها هم باعث آلودگی شدید هوای پایتخت در روزهای اخیر و میزان بالای گوگرد در هوای تهران هستند.
خب در یک چنین شرایطی مردم چه باید بکنند که معضل آلودگی هوا تأثیرات سوء کمتری برای اونها داشته باشه؟ میدونم که این تأثیرات سوء به صفر نخواهد رسید، ولی حداقل چه کار باید بکنند مردم که تأثیر سوء کمتر بشه؟
ببینید، درباره این که مردم چه کار میتونن بکنن صحبت‌های زیادی زده شده و راهکارهایی گفته شده که خب ما سال‌هاست که با این مسئله درگیر هستیم، این که حالا مردم از خونه بیرون نیان، مقدار زیادی آب استفاده کنن، این که مردم از دستگاه‌های تصفیه هوا استفاده کنن، ولی با این حجم آلودگی و با این عددی که ما شاهدش هستیم، ما در حال تماشای واقعاً یک کشدار خاموش هستیم. مردم عملا کاری نمیتونن بکنن و خیلی اون آلودگیه در داخل و بیرون خونه تفاوت چندانی نداره، چون ما خب در داخل خونه هم مردم از گاز شهری استفاده میکنن برای گرمایش، برای پخت و پز و مصارف خانگی، و اون هم یه حدی از آلودگی رو داره که خب این تفاوت چندانی بین داخل و بیرون وجود نداره، من مگر اینکه در یک مناطقی که حالا کوهستانی هست و این ها که مثلا اینقدر فاصله زیاد هست که بگیم یک تفاوت محسوسی بین داخل و بیرون وجود داشته باشه و اینها. و از طرفی هم به علت آلودگی هوای اکثر شهرها دیگه مسافرت به مناطق دیگه هم چاره ساز نیست که بگیم که مردم از شهر خارج بشن، و همچنان این سوال باقی هست که تا کی میشه با تعطیلی این شرایط رو اداره کرد، و هیچ چیزی میتونیم با اطمینان بگیم که پاسخگوی این حجم بالای آلایندگی نیست، و متاسفانه مردم در معرض انواع بیماری ها و مرگ های ناشی از آلودگی هوا هستند.
این مسئله آلودگی هوا معضلی است که سالیان سال ایران به خصوص در شهرهای بزرگ با اون دست به گریبان هست. با توجه به سابقه ای که شما در بخش محیط زیست داشتید، آیا میتونید به این پرسش پاسخ بدید که چرا این مسئله اینقدر ادامه پیدا کرده؟ یعنی تلاش هایی که پیش از این صورت گرفته پاسخ نداده، نتیجه نداده، دلیل اون چه هست که امروز وضعیت به چنین سطح وخیمی رسیده در ایران؟
ببینید، در مورد راهکار آلودگی هوا قطعا راهکاری وجود داره، به خاطر اینکه قبل از ما هم کشورهای دیگری با این موضوع دست به گریبان بودن و تونستند این مسئله رو حل کنن. قبلا ما بخوایم به عنوان نمونه بگیم در مورد لندن، در مورد توکیو، اونها هم با این مشکل آلودگی هوا روبرو بودن و شرایطی به مراتب بدتر از تهران رو داشتند، ولی اونها قانون هوای پاک رو تصویب کردن و جریمه های سنگین گذاشتن برای ورود خودروهای آلاینده، و ما هم با اینکه در کشور ما قانون هوای پاک از سال 96 تصویب شده، ولی تا کنون تا همین الانش هم معطل مونده و متاسفانه اوضاع نه تنها بهبود پیدا نکرده که ما از سال 96 به بعد فکر میکنم برای دو بار تهران به عنوان آلوده ترین شهر جهان مطرح شده و این عنوان رو کسب کرده و تا زمانی که این بحث مازوت، مصرف مازوت توی نیروگاه ها متوقف نشه، بحث تنزل کیفیت سوخت بررسی نشه و همطور بحث کیفیت خودروها اینها حل نشه، ما همچنان با این مشکل مواجه هستیم. روز به روز شرایط بدتر میشه و روز به روز هم بیماری هایی که ما باهاش مجبوریم دست و پنجه نرم کنیم و سرطان ها قطعا متنوع تر میشه و تعداد افراد بیشتری رو متاسفانه درگیر میکنه.
فروغ جیرانی بود، کارشناس محیط زیست در آلمان.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. اینجا فرصت کوتاهی هست تا به شما یادآوری کنم که اگر مایل بودید مطالب، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری را مطالعه کنید، میتونید همیشه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید، جایی که همینک تیتر یک سایت هست، نقل قولی از وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو که گفته است ونزوئلا به پایگاه ایران و حزب الله لبنان تبدیل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ونزوئلا به پایگاه جمهوری اسلامی ایران و حتی گروه حزب الله لبنان تبدیل شده. آقای روبیو روز سه‌شنبه 11 آذر این اظهارات را در گفتگو با شبکه فاکس نیوز و درباره ارتباط نزدیک جمهوری اسلامی با ونزوئلا مطرح کرد. او از اینکه درباره حضور ایران در ونزوئلا به اندازه کافی صحبت نمی‌شود انتقاد کرد و افزود ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن و حتی حزب الله در آمریکای جنوبی حضور دارند. اگر مایل بودید این مطلب را به صورت کامل مطالعه کنید، به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. و اما در ایران، صدور مجوز برای نخستین آلبوم شروین حاجی پور جنجالی شد و این خواننده در فضای مجازی هدف حملات تندی قرار گرفت. برخی کاربران او را به همکاری با جمهوری اسلامی برای به دست آوردن مجوز آلبوم از وزارت ارشاد متهم کردند. اتهام‌هایی که شروین حاجی پور به آن پاسخ گفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
حمله های لفظی به شروین حاجی پور، خواننده ایرانی در فضای مجازی، پس از اعلام صدور مجوز نخستین آلبومش، آلبومی که واقعی نام گرفته است. آقای حاجی پور سه‌شنبه 11 آذر در صفحه خود در اینستاگرام با اعلام خبر صدور مجوز برای آلبومش لینک پیش فروش آلبوم را منتشر کرد. شروین حاجی پور نوشته که این مجموعه شامل قطعه‌هایی است که در 3 سال اخیر ساخته ولی موفق به انتشار آنها نشده بود. به نوشته او هر قطعه قصه ای دارد که قرار است پس از پخش آلبوم در قالب پادکست منتشر شود.
اکثرشون بر اساس اتفاقای واقعیه. آدمایی هم که ازشون میگم اون من واقعیان. راستش سعی میکنم جوری زندگی کنم که بتونم بنویسم.
این اعلام در فضای مجازی جنجال آفرید. برخی کاربران که در حساب‌های خود از مواضع حکومتی حمایت می‌کنند به صدور مجوز برای آلبوم شروین حاجی پور اعتراض و او را به لگد زدن به کشور به دلیل خواندن ترانه اعتراضی متهم کردند. اما بخش دیگر کاربرانی هستند که می‌گویند مخالف جمهوری اسلامی اند. از جمله هدیه کیمیایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروین حاجی پور که پس از ساختن ترانه اعتراضی میان مردم جایگاه پیدا کرد، حالا همان جایگاه را داوطلبانه تقدیم جمهوری اسلامی می کند. سیاوش کامکار، نوازنده و آهنگساز ایرانی، هم در شبکه ایکس به شروین حاجی پور انتقاد کرد. او با تأکید بر ادامه حضورش در ایران نوشت که به احترام شعور خودش و مخاطبانش تصمیم گرفته مجوزی که قرار است به گفته او عقیدتی و جنسیتی باشد به رسمیت نشناسد. سیاوش کامکار با اشاره به برخوردهای نهادهای حکومتی با خوانندگان زن خطاب به شروین حاجی پور نوشت یادت باشد اگر دختر بودی مجوز که هیچ، اینستاگرامت هم بسته می شد. شروین حاجی پور 28 ساله که از نوجوانی در عرصه موسیقی و خوانندگی فعالیت می‌کرد و با شرکت در برنامه عصر جدید شناخته شد، پس از انتشار ترانه اعتراضی برایه در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 بیش از پیش به شهرت رسید.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
ترانه ای برگرفته از توییت های اعتراضی کاربران ایرانی. این ترانه با وجود محدودیت‌های اینترنت در ایران تنها در 3 روز بیش از 40 میلیون بار در صفحه شروین حاجی‌پور دیده شد و به یکی از ترانه‌های اعتراضی تبدیل شد که معترضان در داخل و خارج از ایران همخوانی می‌کردند. در پی انتشار این ترانه، شروین حاجی پور 7 مهر سال 1401 از سوی اداره اطلاعات ساری بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شد. اسفند سال 1402 او اعلام کرد که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 زندان و به اتهام تحریک مردم به اغتشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور به 3 زندان محکوم شده است. چند ماه بعد و در 2 مهر سال 1403 شروین حاجی پور با انتشار ویدیویی اعلام کرد که مشمول عفو شده است.
ظاهرن یه بخشنامه جدیدی اومده برای عفو که پرونده من مشمول اون شده و مختومه شده کاملا این پرونده.
حملات برخی کاربران به خاطر صدور مجوز برای آلبوم شروین حاجی پور بسیار تند بود. برخی با اشاره به سخنان سابقش درباره برخی محدودیت‌ها او را بنابر تعبیر خودشان به نن من قریبن بازی متهم کردند. یک کاربر به نام آریو در شبکه ایکس حاجی پور را به آدم فروشی برای دریافت مجوز متهم کرد. حملاتی که واکنش شروین حاجی پور را برانگیخت. او در شبکه ایکس نوشت: بعد از 3 ممنوع الفعالیتی و بیکاری بالاخره تونستم آلبومم را بذارم برای انتشار. این چه تضادی با منافع جمعی مردممون داره؟ خب نمیخوام برم از ایران و میخوام کار کنم. چطور میتونین اینقدر بی‌معرفت و نامرد باشین که واسه ایمپرشن هر مزخرفی رو ببندین به آدم؟ کاش بمیرم اگه آدم فروشی کرده باشم. برخی کاربران نیز به دفاع از شروین حاجی پور پرداختند. از جمله حسین یزدی، خبرنگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این دیگر نقد نیست، این چه مبتذلان است. بعضی‌ها واقعاً مرده ما را می‌خواهند. طی 1 اخیر شروین حاجی پور تیتراژ تعدادی فیلم و سریال را خواند، از جمله سریال وحشی.
تو ساقی تو ریشه‌ای هم گندمی هم تیشه‌ای.
ترانه اعتراضی برای در سال 2023 برنده بهترین ترانه تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی در 65 دوره جوایز گرمی برای ترانه شد.
First winner of the Recording Academy's Best Song for Social Change to Shervin Hajipour.
مجله تایم نیز شروین حاجی پور را در فهرست 100 چهره تاثیرگذار سال 2023 در بخش هنرمندان این مجله قرار داد.
گزارشی را میشنیدید از ایلیا جزائری. و اما اگر که شما هم مایل بودید که نظرتون را درباره انتشار آلبوم جدید شروین حاجی پور در بیان بکنید و با دیگر کاربران رادیو فردا، مخاطبان رادیو فردا در واقع به اشتراک بذارید، میتونید که نظرتون رو به واتساپ رادیو فردا بفرستید با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم 20420-725-970-30 یا میتونید پیامتون رو به پیام رسان تلگرام بفرستید با شناسه تماس با رادیو فردا که از این قراره @فردگرام.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
در سالهای اخیر موج تازه‌ای از کالاهای تقلبی در بازار ایران شکل گرفته که دامنه آن از ساده‌ترین اقلام خوراکی تا گران‌ترین لوازم خانگی و قطعات خودرو گسترده شده است. این روند نه تنها اعتماد عمومی را هدف گرفته، بلکه کارایی سازوکارهای نظارتی را هم زیر سوال برده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
میگن گنجش کجای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست.
بازار ایران از ادویه و لوازم آرایشی تا قطعات خودرو و لوازم خانگی.
سه دستگاه جت پرین اینجا تاریخ تولید و تاریخ انقضا میزدن.
بیش از هر زمان دیگری با کالاهای تقلبی دست به گریبان است. پدیده‌ای که هم اعتماد خریداران را کاهش داده و هم نظارت‌ها را زیر سوال برده. به گزارش روزنامه هفت صبح، پیدا کردن زردچوبه اصل در بازار مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. زردچوبه هندی کیلویی حدود 225,000 تومان قیمت دارد، اما انواع رنگ شده و بیکیفیت با نصف قیمت عرضه می شوند. در مورد فلفل نیز وضعیت مشابه است. برخی فروشندگان پودر فلفل را با مواد ارزان مخلوط می کنند. فلفل سیاه ممتاز 800,000 تومان است، اما نمونه تقلب لوبی با نصف قیمت فروخته می شود و مشتری ها از بیبو بودن آن شکایت دارند. کم فروشی پنهان و بسته‌هایی که محتوایشان کمتر از وزن ثبت شده به این مشکل اضافه کرده. یک عطاری در بازار مرکزی تهران به روزنامه هفت صبح می گوید واردات ادویه گران شده و تامین کننده ها کم شدند. بنابراین مجبوریم از ترکیب‌های جایگزین استفاده کنیم. ادویه تقلبی پدیده تازه‌ای در ایران نیست. رسانه رسمی جمهوری اسلامی صدا سیما در گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته به آن پرداخته.
اولی از جمله مثلا خاک اره که آسیاب می‌شد، نون خوش، ترکیبات دیگه که مصرف حیوانی داره ظاهراً ترکیب میشه و با رنگ‌های غیر مجاز خوراکی که به اینها زده میشه و شکل و شمایل ادویه به خودش میگیره اقدام به تولید ادویجات میکنند.
بازار قطعات خودرو هم وضعیت مشابه دارد. با اینکه طبق قانون تمام قطعات باید با شناسه کالا عرضه شوند، گزارش رادیو اقتصاد نشان می‌دهد که پس از 2 سال اجرای طرح، قطعات بدون شناسه همچنان در بازار فراوان است و مکانیک‌ها از سردرگمی خریداران می‌گویند.
یه کوچیکی مثل این اورنج می‌بینید داخل ماشین یه اختلال بزرگی ایجاد می‌کنه. این با اینکه صفحش تموم نشده، اما به دلیل بیکیفیت بودن قضیه این صفحه شکسته.
شمعش عوض شده، تورام اومده، یکی از شمع آب شده و موتور یه سیلند شکار افتاده، کامل موتور رو سوزونده. به خاطر 4 تا شمع تقلبی مجبور موتور رو باز کنه، یه ضرر 100 میلیونی هم دست مشتری میذاره.
احمد حسینی رئیس اتحادیه قطعات خودرو در مصاحبه با رادیو اقتصاد:
چطور اتفاق میفته کالاهایی که توسط بازرسان اتحادیه کشف شده به خاطر تقلبی بودن و بیکیفیت بودن اونها به سازمان مربوطه ارسال شده، به جای اینکه این کالاها معدوم شود این کالاها متاسفانه دوباره به بازار برگشت داده میشه و به سطح توزیع برمیگرده. من منظورم از موازی کار اینجور موضوعات هست.
گزارش خبرگزاری مهر از عرضه لوازم خانگی داخلی با نام‌های جعلی سونی، سامسونگ و الژی خبر می‌دهد. یک کارشناس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به خبرنگار صدا سیما در این باره می‌گوید:
شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن،
حتی بعضی که کارشون هم اینا اصلا متوجه نمیشن چون قالب یکیه، فقط یه برچسب عوض شده.
در این میان منتقدان میگویند وزارت سمت در برابر فروش اجناس تقلبی سکوت کرده، اما محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه رادیو اقتصاد با تاکید بر اینکه هیچ ارزانی بی دلیل نیست میگوید در هیچ کشوری امکان صفر کردن کالای تقلبی وجود ندارد.
آیا به اندازه‌ای که کالای قاچاق و بیکیفیت و تقلبی در لوازم یدکی در کشور ما هست در سایر کشورها هم هست؟
حتما همینطوره. بله
هست، اگر هست که پس
همسایگان
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، همین کشورهای همسایمون، اگر شما آمار از خود ایرانایی رفتن که قدیه دکی بخرن از اونجا و بعد اومدن اینجا مشخص این کار تقلبی بوده، آمار بسیار وحشتناک ما در معرض این مراجعه.
حالا اگر آماری هست از زبان شما بشنویم.
من آمار نگرفتم ولی در معرض شکایات
به آمار اشاره میکنید، گفتم احتمالاً پس آمار داره.
گفتم خبر میشه در معرض این شکایات هستین، شکایات بسیار زیادی ما شده.
با این حال کارشناسان در مورد لوازم خانگی پیشنهاد می‌کنند خریداران برای کاهش ریسک نام برند را در سامانه جامعه گارانتی جستجو کنند، شرکت گارانتی کننده و فهرست گارانتی‌های تقلبی را بررسی کنند، کد رهگیری را در سامانه شرکت تولید کننده وارد کنند. همچنین توصیه می شود هنگام خرید لوازم خانگی مدل، شماره تولید و قیمت دقیق حتما در فاکتور ثبت شود. فاکتوری که می تواند در آینده شاید نجات بخش باشد. بازار لوازم آرایشی نیز از کالاهای تقلبی در امان نمانده. گزارش صدا و سیما از وجود کارگاه‌های تولید محصولات آرایشی جعلی حکایت دارد. محصولاتی که میتوانند برای سلامت مصرف کنندگان خطرناک باشند.
کالاهایی که مثل رژ لب که تو بازار هست قاچاق و تقلبی هستن، اکثرا حاوی مواد مثل سرب، مثل جیوه اینا هستش و باعث سرطان میشه.
اما اینجا یک واقعیت مشترک وجود دارد: کاهش اعتماد و افزایش سردرگمی مصرف کننده. کمبود نظارت، نوسان واردات، شرایط اقتصادی و فشار بازار فضای مبهمی ایجاد کرده که در آن تشخیص کالای اصل از تقلبی گاهی سخت تر از انتخاب ادویه مناسب برای یک غذای پیچیده است.
گزارشی بود از مهران کریمی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عامل تنبلی و بی‌تفاوتی چیست؟ آیا پردازش انگیزه در مغز انجام می‌شود؟ برای درک ساختار شگفت‌انگیزی که در پس بی‌تفاوتی‌ها وجود دارد، با همکارم الهه روانشاد همراه می‌شویم تا چکیده‌ای از یک مقاله علمی در روزنامه گاردین را بشنویم.
اگه به دور و بر خودمون نگاه کنیم، همه ما آدم‌هایی رو می‌شناسیم که میزان انگیزه‌شون با هم دیگه فرق می‌کنه. یه عده حاضرن به خاطر رسیدن به اهدافشون گام‌های بلند و بیشتری بردارن. یه عده دیگه اصلاً حوصله هیچ کاری رو ندارن. همونایی که ما بعضی وقتا بهشون میگیم تنبل‌خان یا سیب زمینی. همونایی که ترجیح میدن رو مبل دراز بکشن و هیچ کاری رو اصلاً شروع نکنن تا بخوان ادامهش بدن. اما سوال اینجاست که واقعاً چه چیزی باعث این تفاوت میشه؟ ذات آدما، تربیتشون، شرایط زندگیشون، محیطی که توش بزرگ شدن. اما دست نگه دارید، نکنه که نکته بسیار عمیق‌تر درون مغز ما آدما وجود داشته باشه که باعث چنین چیزی میشه. تحقیقات جدید علوم اعصاب نشون میده که در پس رفتارهای انگیزشی ما سیستم‌های دقیقی در مغزمون وجود داره و وقتی این سیستم‌ها دچار اختلال بشن، حتی افرادی که زمانی فوق‌العاده با انگیزه بودن ممکنه دچار بی‌تفاوتی شدید بشن، طوری که انگار شخصیتشون اصلا از بیخ و بن زیر و رو شده. مسعود حسین، استاد نورولوژی یا همان مغز و اعصاب شناختی در دانشگاه آکسفورد، به نوشته روزنامه گاردین میگه که در کلینیک خودش با جوانی به نام دیوید آشنا شده. دیوید یکی از نیروهای درخشان شرکتش بوده که ناگهان علاقه‌شو از بیخ و بن از دست میده. نه کاری میکنه، نه واکنشی نشون میده. اونقدر بی‌تفاوت و بی‌خیال که حتی بعد از اینکه اخراجش میکنن، برای گرفتن کمک هزینه بیکاری هم دست به کار نمیشه. دوستاش یه اتاق بهش میدن، اما اونا هم خیلی زود پشیمون میشن، چرا که دیوید تمام روز منتظر میمونده تا دیگران به خانه بیان و براش غذا درست کنن. خب پزشکش براش داروی ضد افسردگی تجویز میکنه، اما این دارو هیچ اثری روی دیوید نداشت، چون که اصلا افسرده نبوده. حتی میگفته حالش خیلی هم خوبه. بررسی‌های دقیق‌تر هم نشون میده که دیوید دچار دو سکته بسیار کوچک در دو سمت مغزش شده بوده که از موتورهای اصلی انگیزه در مغز انسانه. این قسمت که ظاهراً اگه درست تلفظ کنیم اسمش بازال گانگلیاست، وظیفش ساده است اما حیاتیه. منطقه‌ای که نیازهای ما رو به عمل، به کنش تبدیل میکنه. اگه آسیب ببینه آدمیزاد میتونه کار انجام بده، اما به شرط اینکه ازش خواسته بشه. اینطوری نیست که خودش خودخواسته این کار رو انجام بده. در نتیجه آغاز کننده هیچ کاری نیست، چون مغزش ارزش کار و ارزش و هزینه تلاش رو به هیچ وجه تشخیص نمیده. حالا بر اساس نوشته این استاد نورولوژی، دوپامین میتونه انگیزه رو برگردونه. پس داروهایی که سیستم دوپامین رو تقویت میکنن انگیزه میتونه برگرده. پس در نتیجه دوپامین فقط ماده لذت نیست، بلکه ماده میل و خواستن هم هست. در بخش دیگه از این نوشته گاردین اشاره میکنه که این داستان فقط برای بیماران نیست. در دانشگاه آکسفورد مغز دانشجویانی با سطح انگیزه های مختلف اسکن شده. نتیجه شگفت انگیز بوده. در دانشجویان بی انگیزه ناحیه های مرتبط با انگیزه سخت‌تر کار میکردن. وقتی باید تصمیم میگرفتند به این فکر میکردن که میارزه یا نه. یعنی همین فکر کردن ها براشون سخت و آزاردهنده بوده. حالا راه حل چیه؟ دانشمندان میگن به جای سرزنش یا فشار آوردن باید کاری کنیم که بار تصمیم گیری کمتر بشه. فعالیت هایی که حس موفقیت ایجاد میکنن پاداش ذهنی رو بزرگتر و تصمیم گیری رو ساده تر میکنن. ورزش های هوازی، رقص یا پیاده روی تند چند بار در هفته سیستم دوپامین رو فعالتر میکنه و در نتیجه انگیزه رو افزایش میده. هدف همه این راهکارها اینه که با مغز همکاری کنیم، نه اینکه مقابلش سفت و محکم بایستیم. با این تلاش ها افراد به ظاهر بی انگیزه هم میتونن از این نگفتن های خودکارشون فاصله بگیرن و شاید به بله برسن و دلشون بخواد مثل بقیه گام های بیشتری به سوی اهدافشون بردارن.
با این گزارش الهه روانشاد به پایان این برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همراه ما بمانید.